سلام به همگی، من شهابم، اینجا پادکست جنون به وقت فروردین 1403. این هم قسمت 42 جنونه که میشنوید، قسمت دوم از سریال کن اتو. منبع ما مجله شیکاگو با ترجمه از امین خدابخش. حامی این قسمت پادکست جنون شرکت تأمین سرمایه نوین، اولین و قدیمی ترین تأمین سرمایه ایران که حدوداً 15 ساله دارن توی این حوزه فعالیت میکنن. همون جوری که از اسمشون هم احتمالاً تونستین حدس بزنین، زیر مجموعه بانک اقتصاد نوین هستن، یعنی سهامدارهای اصلیشون بانک اقتصاد نوینه و در کنارش هم بانک ملی ایران. حالا تأمین سرمایه نوین چه خدماتی میتونه به شما ارائه بکنه؟ واسهتون احتمالاً پیش اومده یه مبلغی دستتون هست، میخواین یک جایی سرمایه گذاری بکنین، یک سود ثابتی بردارین با ریسک پایین. اینجاست که نوین میتونه بهتون کمک بکنه. یه صندوق سرمایه گذاری دارن به اسم ارمغان ایرانیان که جزو صندوق‌های درآمد ثابتشونه. واژه ارمغان رو توی کارگزاری بورستون که باهاش کار میکنین اگر سرچ بزنین میتونین خرید بکنین. بسته به مبلغ و زمان سرمایه گذاری منطقاً میتونین سودتون رو برداشت کنین. سرمایه گذاری توی صندوق ارمغان چند تا مزیت نسبت به بانک ها داره. سود بانک ها یک سقفی داره، مثلا 18-20%. صندوق ارمغان به شما 26.8% سود سالانه میده که با احتساب بهره مرکب تا 28% هم میرسه. شامل مالیات نمیشه و نرخ شکست هم نداره. یعنی شما حتی اگر یک روز هم سرمایه گذاری بکنید به اندازه اون یک روز سودتون رو برداشت میکنه. جزئیات صندوق ارمغان رو توی توضیحات اپیزود میذارم، برای سرمایه گذاری باشون در تماس بشین. تو قسمت اول گفتیم کنتو از پدر و مادر ژاپنی توی آمریکا متولد میشه، توی مافیای شیکاگو که اکثرشون ایتالیایی و سفید پوست ها بودن خودش رو میرسونه به مقامات بالا و میشه مسئول پول در آوردن مافیای شیکاگو، اون هم از بازی های قمار. یه بازی بود به اسم بولیتا که مال پورتوریکن ها بود، از اونجا اومده بود و در موردش مفصل صحبت کرد. گفتیم یه مأمور فدرال به اسم خانم ایلین اسمیت دنبال کنتو بود تا سال 1980 که بالاخره اون رو توی اتاقش توی هتل دستگیر کردن. خب بریم به روزی که مأمورای FBI رفتن دم اتاق کنتو توی هتل رو دستگیرش کردن. همون روز که فرمانده عملیات خانم ایجنت اسمیت بود که گفتیم آخرین خواسته کنتو این بود که اینک آفتابیشو از توی جیبش در بیارن و بهش بدن. کشواکش قانونی بعد از دستگیریش بیشتر از 2 سال طول کشید. بعد از 2 سال خورده‌ای کنتو قبول کرده بود که با پلیس‌ها یک معامله خیلی خیلی سبکی بکنه. کنتو یک جرم و خیلی سوسکی گردن گرفته بود، اینکه بازی قمار غیر قانونی برگزار می‌کرده. یعنی به خاطر ران کردن بازی‌های بولیتا که غیر قانونی هم بودن، کنتو قبول می‌کنه که بره زندان. با دادستان قرار میذاره که بدون اینکه به جرمش اعتراف بکنه هیچ دفاعی هم از خودش نمیکنه. دادگاهش هم بدون حضور هیئت منصفه باشه، یعنی هر حکمی رو که قاضی توی 18 ژانویه 1983 بهش بدن رو بدون اینکه بخواد دفاعی بکنه قبول کنه. وقتی کن داشت کارهای مالیش رو مرتب میکرد، بیگ جو دست راست دیوارکو هم گفتیم رئیس مستقیم کن اتو بود توی مافیا. بیگ جو دست راست دیوارکو به خونه کن زنگ میزنه، بهش میگه که دیوارکو میخواد تو رو ببینه. وقتی فرداش کن اتو خودش رو میرسونه سمت نمایشگاه ماشین دیوارکو، مافیاها اصولا توی خونه نمیشینن دیگه، هر کدومشون یک بیزنسی دارن. دیوارکو اون روز بهش میگه که وینس سولانو پدرخوانده خانواده نگرانه و کلی تحت فشار از طرف مأمورهای فدرال. میگه همشون دنبال اینن که وین سولانو رو به یکی از فعالیت‌های غیر قانونی مرتبط بکنن. این وسط از تو هم خبری نیست، خیلی ساکتی، گزارشی نمیدی. واسه همینم سولانو یه ذره رود حساس شده و البته که در مورد فعالیت‌های تو یکم نگرانه. کن اتو به دیوارکو میگه از من خبری نبود چون چیزی واسه گزارش دادنم نداشتم. من از وقتی دستگیر شدم نه دیگه بازی برگزار کردم، نه بلیتا چیدم، نه هیچ شرط بندی دیگه ای. حتی با اینکه الان وقت بازی کاشتن و بازی گذاشتنه چون یه هفته 10 روز دیگه هم قرار سوپر بول برگزار بشه. اما من با اینکه سوپر بول قرار برگزار بشه بازم بازی برگزار نکردم و کشیدم کنار. سوپر باول آخرین بازی فوتبال آمریکاییه، یکی از پرتماشاترین مسابقات توی آمریکاست. مخصوصاً با رقص و جنگولک بازی‌های خود آمریکایی‌ها که بین دو نیمش خیلی مخاطب جذب می‌کنه. مثلا توی سوپر باول یه سال که مایکل جکسون بین دو تا نیمه میاد و میخونه حدود 130 میلیون بیننده فقط توی خود آمریکا داشتن زنده اون لایو مایکل جکسون رو نگاه می‌کردن. کنتو میگه با اینکه سوپر باول نزدیکه و کلی هیجان توی بازاره ولی من باز هم کار نمیخوام بکنم. دیوارکو بهش میگه من به ایناش کاری ندارم، رئیس سولانو میخواد تو رو ببینه. کن هم اینجا دیگه مجبور بود که دیدار با سولانو رو قبول کنه. صبح روز بعدش کنتو میره به یه تلفن عمومی زنگ میزنه به سولانو. بهش میگه که من پیتزامن هستم. رمزی خودش رو یعنی معرفی میکنه. چون سولانو اسم کنتو رو گذاشته بود پیتزامن، مرد پیتزایی، دلیوری پیتزا. سر همون محل قرار همیشگیمون بیا اونجا من میبینمت. وقتی کنتو میرسه به فروشگاه زنجیره ی آیهوب، میبینه که سولانو از قبل اونجاست و تنهایی بیرون وایساده. کن هم رفت پیشش و دوتایی قدم زنون از فروشگاه دور میشن. سولانو قوز کرده بود، صورتش رو به سمت پیاده رو گرفته بود. به کن میگه که گمونم بهت گفتم که محاکمه رو قبول کنی. کنتو ولی یادش نمیومد که سولانو اینو بهش گفته باشه، اما تو ذهن خودش حساب کتاب کرده بود وقتی دستگیرش کرده بودن توی همون اتاق هتل که وقت کمتری میگیره اگه زودتر بره سمت اینکه حکم رو از قاضی بدون اینکه اعتراف به گناه بکنه بگیره. تازه اینجوری فرصت داره واسه تجدید نظر هم اقدام بکنه. گرفتن حکم بدون اعتراف و اقرار به گناه درسته که یک مقدار قاضی و دادستان‌ها رو اذیت می‌کنه، اما واسه جونش هم شده نباید که به چیزی اعتراف میکرد. رؤسای گنگای خیابونی شیکاگو با کسی که به جرمهاش اعتراف میکنه همچنین مهربون تا نمیکنن. هر کی بیفته دست قانون رو اقرار کنه به احتمال قوی مرگش حتمیه. حالا جلوتر میگیم چرا، چون یه سری قواعد و قوانین دارن توی مافیا که شما اصلا با پلیس نباید حرف بزنی، حتی اگر کسی حقت رو خورد بازم خودت باید بگیری یا نهایتاً باید به یکی دیگه بسپاری که بره حقت رو بگیره. از پلیس یا قانون نباید بخوای که حق ضایع شدت رو از کسی بره و طلب بکنه. در نهایت اون روز سولانو بهش میگه که تو 3 تا گزینه داری. اول اینکه درخواست استیناف بدی، تجدید نظر، یا راه دوم اینه که بری و هر حکمی که قاضی بهت داد حبسش رو بکشی، و سومین راهت هم اینه که فرار بکنی. کنتو توی این پرونده 2 تا اتهام داشت. 2 تا اتهام برای قمار غیرقانونی که هر کدوم حبسش مثلا حد اکثر 5 سال بود. کن اتو خودش مطمئن بود که هیچ قاضی حد اکثر حکم رو نمیده، اصلا قرار نیست 10 سال زندان بمونه. از اون طرف فرار کردن هم جز گزینه‌هاش نبود، اصلا نمیخواست که فرار بکنه. سولانو بهش میگه که پس درخواست تجدید نظر بده. کن هم میگه باش همین کارو میکنم، و وین سولانو هم بر میگرده به سمت رستورانش و اتو هم کنارش میچرخه، قدم زنون مسیر رو میرن تا میرسن به سمت رستوران. وین سولانو یهو ازش میپرسه که اون عقب به چی نگاه میکنی؟ اتو بهش میگه که هیچی، فکر کردم قراره برگردیم. وینس میگه نه اینجایی که من میرم تو هم بیا. هوا هم سرد بود، اتو تو حال یخ زدن به قدم زدن ادامه میده. بعد سولانو از اتو میپرسه که هنوز اون رستوران و نایت کلاب رو توی خیابون لیون داری؟ کن میگه آره، به اسم زنمه، به اسم مریلو. البته الانم خالیه، بلا استفاده افتاده اونجا. وین سولانو یه پیشنهاد خوب واسه یه همون رستورانه واسش داشت از طرف یه مرد دیگه و اتو هم میگه باش. وینس بهش میگه که جانی گاتوزو یکیو داره و جی کمپس هم میخواد تا باهاشون شریک بشه و واسه همین هم تو باید جفتشون رو ببینی، یه قرار ملاقات بذاری و باهاشون یه جلسه داشته باشی. اما این یک درخواست غیر منتظره بود، خیلی پایین تر از حد قرارها و اندازه های شخص سولانو بود. یعنی اجاره یه ملک واسه یه پادوا، واسه کسی که زیر دستش بود، چیزی نبود که رئیس سولانو بخواد خودشو شخصا قاطی همچین معامله هایی بکنه. تازه از بین این همه آدم هایی که سولانو داره بخواد واسه یه جانی گاتوزو پاپیش بذاره. جانی گاتوزو اصلا آدمی نیست که واسه مدیریت نایت کلاب و رستوران و همچین جاهایی ساخته شده باشه. بازم کنتو قبول میکنه که بره توی جلسه و میگه که باش، چون یه جورایی راه هم به جز قبول کردنش نداره. دستور دستور بود و کن باید قرار ملاقاتش رو با جی کمپس و جانی گاتوزو تنظیم میکرد. باز ادامه میدن. کن اتو و سولانو دوتایی قدم زنون میرن به سمت ماشین کن که یهو سولانو ازش میپرسه کن اون چیه تو جیبت، اون چیه؟ کن اتو هم دستاشو میبره تو جیبش، از یکیش یه پاکت سیگار در میاره، اون یکی هم اصلا خالی بود. خیال ریس هم یکم راحت تر میشه و بهش میگه که فکر کردم یه چیزی توی جیبت دیدم، احتمالا فکر میکرده اسلحه چیزی همراهش. بریم یه موزیک بشنویم تا دوباره در مورد گذشته کن اتواستون بگیم. دیگو دیگو سال 1942، چند هفته بعد از ماه مارچ، توی بلبشوی درگیری ژاپن با آمریکا بعد از حمله پرل هاربر که امپراتوری ژاپن میکنه به ناوای آمریکایی، یه چک وحشی میزنن ژاپنیا به ارتش آمریکا. جوری میزنن که آمریکا ناگزیر میشه با تمام قدرت وارد جنگ جهانی دوم بشه. درگیری ژاپن با آمریکا انقدر بالا میگیره که تهش میخوره به کامیکازه و نهایتاً هم بمبای اتم. ستاد فرماندهی دفاع غربی ایالات متحده، چون ژاپن از اون بر حمله میکرده دیگه، توی جواب حمله ژاپن به پرل هاربر دستوری صادر میکنه که همه افراد ژاپنی تبار ملزم به رعایت مقررات منع رفت و آمدن، یعنی از 8 شب به بعد باید توی خیابون دیده نمیشدن. و تو همین ایام یه جوان علاف و 22 سالی ژاپنی نزدیکی‌های واشنگتن حین ولگردی دستگیر میشه و این تبدیل میشه به اولین پرونده بازداشتی کن اتوی جوان. این مقررات منع رفت آمد یه مقدمه‌ای بود که رسید به محدودیت‌های بیشتری که قرار بود بعدش اتفاق بیفت. خیلی زود فرماندهی دفاع ناحیه غربی آمریکا یه عملیات غیر نظامی گسترده رو توی سواحل اقیانوس آرام شروع می‌کنه و در نهایت منجر میشه به بازداشت 120 هزار نفر مرد و زن و کودک ژاپنی توی آمریکا که فرستادشون به اردوگاه‌های اجباری متروکه‌ای که داشتن. من خودم به شخصه نمی‌دونستم که آمریکایی‌ها ژاپنی‌ها رو دستگیر می‌کردن می‌فرستادن اردوگاه. خود کنتو رو میبرم به اردوگاه مینیدوکا توی جنوب آیداهو و خانواده‌اش هم توی یک اردوگاهی بودن توی آریزونا. خانواده‌اش رو توی آریزونا نگه می‌داشتن. مینیدوکا که با نگهبان‌های مسلح و سیم‌های خاردار محصور شده بود، دائما در معرض بادها و طوفان‌های گرد و غباری بود. روزا با دماهای بالای 50 درجه، شبا با دمای زیر صفر، کلاً اردوگاه مینیدوکا تبدیل شده بود به یک مکان وحشتناک که کنتو قاطی 13 هزار نفر دیگه به خاطر جنگ جهانی دوم توی یک کلبه‌های چوبی بود پر از ترک و شکاف و سوراخ و مجبور بودن اونجا زندگی بکنن. تا اون زمان کنتو با کار توی باغ‌ها و چیدن میوه‌های فصلی یا کار توی کارخونه‌های کنسرو سازی زندگی خودش رو تأمین می‌کرد. واسه زنده موندن به عنوان یک نوجوان فراری یاد گرفته بود به محض احساس خطر خود خطر رو از بین ببره و به افرادی که شک داره اصلا اعتماد نکنه، یعنی یه جورای کامل بررسی و تستشون بکنه. لالوش هم از هر فرصتی واسه پول در آوردن استفاده میکرد تا اینکه متوجه شد بقیه مهاجرها، بقیه کسایی که توی کمپ هستن، شبها توی تایم استراحتشون میشینن به بازی و قمار کردن. توقیف و دستگیری توی اردوگاه مینیدوکا واسه یه کن جوون همچین بدم نشد. بازی‌های قمار رو توی کل اردوگاه به شکل خیلی سازماندهی شده‌ای داشت برگزار می‌کرد. اون مسئولین آمریکایی اردوگاه هم خیلی جدی نمی‌گرفتنش، به چش یه حواس پرتی بی‌ضرر بهش نگاه می‌کردن که حالا کسایی که توی اردوگاه هستن سرگرم میشن. مارگولیس دادستان داستان ما میگه که کنتو یه قمارباز حرفه‌ای بود و یک بازیکن فوق‌العاده که انگار اعداد رو کاملا از ته قلبش درک میکرد. بعدها خود کنتو میگفت که اردوگاه مینیدوکا برام عین یک مدرسه فوق‌العاده شد که به هم فرصت کافی داد، به هم این فرصت رو داد تا بتونم مهارت‌های خودم رو ارتقا بدم. حالا نه به این معنی که توی اردوگاه خیلی حالش عالی بوده و بیغم و هیچ حس منفی دیگه‌ای نداشته باشه. دادستان مارگولیس میگه ما با هم در مورد اینکه یک ژاپنی آمریکایی باید چطور باشه حرف زدیم و طرز رفتار بقیه باهاش واسهش مثلا میتونه چه معنی داشته باشه یا دوست داشته باشه که باهاش چطور رفتار بشه. مارگولیس میگه به نظر من نوع رفتار ما، یعنی آمریکایی‌ها، توی زمانی که توی اردوگاه بود تأثیر خیلی عمیقی روی کن داشت و شاید اگه این نوع تلخی و رنجش رو از آمریکایی‌ها نمی‌گرفت، شاید مسیر زندگیش کلاً به یک سمت و سوی دیگه‌ای می‌رفت. کنتو بعد از اینکه از اردوگاه مینیدوکا آزاد میشه، بیشتر دهه سوم زندگیش رو صرف سفر می‌کنه توی آمریکا. همینجوری که قبلاً هم همین کارو می‌کرد. تجربه همین سفرها رو داشت، البته توی مقیاس کوچیک‌تر، ولی بعد از اردوگاه خیلی وسیع‌تر واسه خودش توی آمریکا میچرخه تا کارها رو امتحان بکنه. اما این دفعه به جای این که کارگری بکنه، اونم به عنوان یک کارگر مهاجر، مخارج سفرش رو با شغل جدیدی که یاد گرفته بود در میاره. شده بود یک دلال بازی‌های ورق و خودش میشست دیلر میشد، با پخش کردن کارت توی بازی‌ها مخارج سفرش رو در می آورد. اون دو سال رفت توی یک کلابی توی دنور، اونجا کارت پخش کن بود و سعی می‌کرد که سرمایه‌ای واسه خودش دست و پا بکنه. کنتو زمان خیلی زیادی رو صرف قمار و طراحی بازی توی ایالت‌های عموماً مرتفع میکرد، یعنی اوکلاهاما و نیو مکزیکو و اینجور جاهای ایالات متحد. و همون جا هم بود که کم کم بهش لقب جو ژاپنی یا توکیو جو رو دادن، یعنی به جای کن بهش میگفتن جو. گذشت تا سال 1949 که کن میره آیداهو و به قول خودش دیگه به در آوردن پول آسون ایزیمانی عادت کرده بود. زیادم توی آیداهو نیمونه ها، از اونجا سریع میره به سمت شیکاگو و توی شیکاگو با همسر اولش آشنا میشه، ترزا، یک زن لهستانی آمریکایی. با همدیگه ازدواج میکنن و صاحب 5 بچه میشه. گفتیم از آیداهو رفته بود به شیکاگو. روز ولنتاین سال 1950 کنتو به یه سری اتهاماتی که توی آیداهو مرتکبشون شده بود دستگیر میشه. محکوم میشه به 14 حبس توی زندان ایالتی آیداهو. حالا به چه جرمی؟ کنتو به 2 از دوستاش میگه من یک محموله تریاک سراغ دارم، اوپیوم. 50 ماشین تریاک میخریم $14,000. خودش 5,000 پول میذاره، یکی دیگه شون هم 5,000 میذاره و نفر سوم هم 4,000 باقی موندار. وقتی بار تریاک میرسه میبینن که اصلا تریاک نیست. یکی از همدستاش میفهمه، یعنی حدس میزنه که کن اتو با اون یکی همدست شدن تا پولای اینو بالا بکشن. میره به اسم اینکه خرید جواهر داشتیم انجام میدادیم و شریک شدیم از این دو نفر شکایت میکنه، یعنی فقط کلمه تریاک رو ور میداره جاش میذاره جواهر. پس کن اتو سال 1950 توی آیداهو به جرم کلاهبرداری از یک آدم محلی، اونم با رقم $5,000 دستگیر میشه. کلن یک حقه ای هست توی آمریکا، بهش میگن کلک سقوط کبوتر، پیجن دراپ اسکم. یه مدل کلاهبرداری اینجوری که مثلا 2 یا چند نفر دست به یکی میکنن، تیم میشن، بعد یکیشون توی مسیر عبور آدم رو وای میسه، یه تومهی پیدا میکنه، بعد یه جوری نشون میدن انگار مثلا یه کیف پر پول پیدا کردن که توش مثلا $10,000 پوله توی اون کیفه. دارم اون روش کلاهبرداری به سبک سقوط کبوتر رو میگم که کن اتو بهش متهم شده. مثلا یکی یه پول رو پیدا کرده، یه نفر عابر پیاده هم میاد، بعد شروع میکنن با هم دیگه صحبت کردن با اون آدم غریبه که مثلا این پول رو چیکار بکنیم. اینجا یک نفر سومی میاد میگه بذاریم من برم از اون مغازه داره آشنامه، برم ازش بپرسم ببینم میدونه صاحب کیف کیه، یا مثلا الان میخوایم حساب بکنیم میتونه دوربین ها رو چک بکنه. بعد میگه الان کیف و پولا دست شماست، چه تضمینی هست که فرار نکنین با پولا؟ بعد اون دو نفر که حالا یکیش هم رفیق خود طرفه در میارن $200 بهش میدن که اون مطمئن باشه که اینا فرار نمی کنن. بعد اون تومه، همون عابر پیاده، هم کیف $10,000 دستشه، میگه $200 بدم طرفم بپیچه باز من ضرری نمی کنم که. اون نفر سومیه کلا میره نمیاد. هم دست اولیه میگه واستا ببینم کجا رفتین، برم یه سر و گوش یاب بدم. تومه باز خیالش راحته، میگه پول گنده دست خودمه. اما وقتی اون دو نفر میرن و دیگه خبری ازشون نمیشه، کیفو دوباره نگاه میکنه، میبینه توش پر از کاغذ پاره، یعنی یکی از این کلاهبردارها توی یک لحظه اون دستی پولها رو با کاغذ پاره یا پول تقلبی عوض کرده. تو سریال بدر کال سول جیمی انگار با همین روش کلاهبرداری میکرده، البته به جای پول نقد سکه آنتیک و ساعت قلابی میذاره واسه. خلاصه کن اتو رو به جرم این کلاهبرداری میگیرن، میندازنش زندان آیداهو. اما توی زندان یک رخی از خودش نشون میده که میگن به این آدم اگر ما عفو مشروط ندیم به کی بدیم. طبق مدارک زندانش توی 9 که زندانی بود جزو یکی از نمونه ترین زندانی ها بود. اون به عنوان یک نظافتچی توی بیمارستان زندان کار میکرد، بعد حین کار توی زندان سعی میکرد که درس هم بخونه. همونجا تبدیل میشه به یک شاگرد خوب و مشتاق که درسای زبان انگلیسی رو میخوند، دوره های آداب شهروندی رو مطالعه میکرد. بعدش اومد مطالعاتش رو تخصصی تر و جدی تر کرد، رفت دوره های رستورانداری و حسابداری رو هم خوند و با موفقیت دوره‌هاش رو گذروند. راستی خانواده قهوه استلا اسپانسر پادکستمون میتونه بهتون مشاوری راه اندازی کافه و رستوران هم بده ها. اگه قصدشو دارین گزینه خوبیه، چون میتونن از راه اندازی تا مارکتینگش بهتون مشاوره بدن. اگه بگین از طرف ما هستین، یعنی از طرف خود من یا پادکست جنون، که این مشاوره هم رایگانه. بعد از خوش رفتاری کنتو با آزادی مشروطش یک قدم فاصله داشت. یکی از افسرهایی که مجوز آزادی مشروط برای زندانی ها رو صادر می کرد، در مورد کن اتو توی خلاصه گزارشش آورده که در مورد خصوصیات اخلاقی کن اتو چیزهای زیادی واسه دوست داشتن وجود داره. اون 31 سالشه، باهوش نرمال و روبه بالا، با زری پوشی 109، توی بعضی مواقع رفتارش خیلی دوستانه است و تنه میزنه به برونگرایی، اما توی باقی زمانها اون میتونه یا آدم غیر متعهد باشه و البته یک آدم درونگرای گریزون از جمع. کن به افسر آزادی مشروطش اطمینان داده بود که کارهایی که توی آیداهو کرده بود دیگه اتفاق نمیافتن و به قول معروف درسهاشو یاد گرفته. و افسر آزادی مشروطش هم توی برگه نتیجه گیری اینجوری نوشته بود که کنتو از نظر آگاهی توی جامعه یه کارکتر مطلوب و نرمال تلقی میشه و به نظر نمیرسه که دیگه حرکتی توی زمینه بزهکاری بزنه. ای دل غافل. کن با عفو مشروطش برگشت سمت شیکاگو که همسرش هم اونجا بود. زنی که توی آینده شغلی کن اتو نقش خیلی مهم و پررنگی داشت. ترزا زن اول اتو خودش یک قمارباز حرفه‌ای بود و یه نوع بازی با ورق اجرا می کرد که توجه گنگ‌های زیرزمینی شیکاگو رو به خودش جلب کرده بود. استیف پسر کوچیکی کن اتو، این پسر کوچیکه از ترزا نبود، از مریلو بود، زن سومش. استیو به ترزا که در واقع یه جورایی میشد مادر خوندهش، حالا بخوام نمیدونم چه نسبتی باش میشه، زن اول بابا، زن باباش، به اون میگفت خالتری. استیو میگفت خالتری بود که کن اتو رو با افراد مهم توی جرایم سازمان یافته و مافیا آشنا کرده. همونجوری که میدونین مافیا چیزی به عنوان درخواست عضویت نداره که، یعنی شما نمیتونی بری بگی من میخوام عضو مافیا بشم. قانونش اینطوریه که یک نفری که مورد اعتماد یکی از اعضای مافیاست شما رو باید معرفی بکنه و البته که باید آدم مهمی هم باشه، و بعد از یه مدت که آزمایش شدین و بهتون اعتماد کردن تازه شما عضو مافیا میشین، اونم به احتمال نزدیک به یقین میشین پادوهای خیلی خیلی لول پایین. دور از جون شما کلن دارم میگم اینو. اما تمام ماجرای ورود کن به مافیا این نبود. سالها بعد یکی از خبرچین‌ها میگه که روش آشنایی کنتو با مافیای شیکاگو اینجوری بود. کن از یکی از کاپوهای مافیا که پول قمار با بهره بالا قرض میدادن رفته بود و پول گرفته بود، یعنی رفته بود پول قرض کرده بود. کن میره واسه قمارش، در واقع به قول ما ایرانی ها نزول میکنه، و حتی بازی رو هم باخته بود، یعنی پوله رو سوخت داده بود و دیگه نمیتونست پولو پس بده. اون یارو طلبکارا هم چند نفر رو میفرسته سراغش، حسابی کتکش میزنن، از خجالتش در میان. طبق گزارش FBI دهن قرص کن اتو و اینکه گزارشی به پلیس نداده بود و البته که تونسته بود پول رو دوباره با قمار زنده بکنه و به طلبکارش برگردونه، باعث شده بود که اعضای مافیا رو تحت تأثیر قرار بده، یعنی دهن قرصش و پس دادن پولش، یعنی جنم داشتنش، و در نهایت هم همونو جذبش میکنن. شروع میکنه واسه شون کار کردن و بازی ران میکرده. با بازی هایی که برگزار میکرد کن اتو مافیای شیکاگو رو به پول اساسی هم میرسونه. کن از اون پدر مسیحی متعصب و سمی تا اردوگاه اجباری توی آمریکا، و قبلا هم گفتم کن خودش رو به سران و کله گنده ها و کاپوها و پدرخوانده های مافیا خیلی نزدیک کرده بود. وین سولانو که گفتیم دریافت پول و هدیه رو از زیر دستای خودش کنسل کرده بود، چون به خاطر امنیت نمیخواست کسی رو ببینه. بعد همین وین سولانو شونه به شونه کنتو قدم میزد و بهش میگفت که واسه رستوران توی لیون جانی گاتوزو و جی کمپس رو ببین و باهاشون قرار بزن. یکی دو شب از ملاقات و اون قدم زدن کن اتو با وین سولانو میگذره که کن اتو یک تماسی میگیره از مردی به اسم بیگ جو، دست راست رئیس سولانو. بیگ جو بهش میگه که جانی گاتوزو و جی کمپس فردا میخوان بیان سمت خودت، سمت همون رستوران توی لیون و اونجا ببیننت، یه قهوهی بخورن و در مورد اجاره رستورانت همونجا باهات صحبت بکنن. قرار مدار رو گذاشتن و کنتو هم رفت سمت رستورانش. توی جلسهی که داشتن اون دوتا، یعنی گاتوزو و کمپس، به کن اتو گفتن که میخوان اونجا رو ازش اجاره بکنن و پیتزا فروشی بزنن. کن اتو هم بهش میگه بابا من قبلا به یکی اینجا رو واسه پیتزا اجاره داده بودم و توی لیون توی این خیابون رستوران و پیتزا فروشی خوب نمیگیره، کاروبار خوبی نداره، بازار نداره اینجا. جانی گاتوزو هم بهش گفت خب تو چیکار داری دیگه؟ تازه از خدات هم باشه، ما رستوران تو می‌خوایم ازت اجاره بکنیم، ضررم کرد پای خودمون، تازه داریم بهت لطف هم می‌کنیم. و بعدش گاتوزو بهش قول میده که فردا ساعت 10 همون حامی مالی اصلی، چون گاتوزو خودش نمی‌خواست سرمایه بذاره، قرار بود یه نفر از آشناهاشو بیاره، جی کمپس هم قرار بود بیاد، این دو نفر شریک بشن و با سرمایه اون بنده خدای می‌خواستن رستوران رو راه بندازن. پس قرار نهایی رو میذاره برای فردا صبح. فردا صبح ماشین گراند تورینوی کن خراب میشه، مجبور میشه ماشینش رو ببره مکانیکی تا رادیاتش رو تعمیر کنه. واسه همین هم همسرش مریلو، زن سومی، زن همون موقعش، میره دنبال کن سمت تعمیرگاه ماشین، یعنی ماشین نداشت دیگه، زنش با ماشین خودش میره و کن اتو رو سوار میکنه، میرسونه به رستورانشون توی لیون که در واقع رستوران خود مریلو بود. اونا توی پارکینگ و توی سرمای وحشتناک شیکاگو توی ماشینشون منتظر نشستن و گاتوزو هم برخلاف اون میل و اشتیاقی که واسه اجاره نشون داده بود خیلی هم دیر میرسه. نیم ساعت از تایم قرارشون گذشته بود که جانی گاتوزو بالاخره با یه ماشین شوی کاماروی نارنجی مشری خوشگل سکسی سر و کلش پیدا میشه. البته که تنها اومده بود و کس دیگه توی ماشین پیشش نبود. کن از ماشین پیاده میشه و با همدیگه میرن توی رستوران. جانی گاتوزو به کن توضیح میده که هر کاری میکنه نمیتونه با اون سرمایه گذار اون نفر سومی که قرار بود پول بذاره تماس بگیره و خلاصه داستانش طولانیه، بیا بریم تا وسط بگم. همینجوری که دو نفری داشتن میرفتن توی رستوران، کن به گاتوزو میگه که یه نفر از اهالی محلی لاگرانج آماده است که قرارداد اینجا رو امضا بکنه، یعنی یه مشتری پاش نشسته و من به خاطر تو با اون قرارداد ننوشتم. جانی گاتوزو هم بهش میگه که تو نگران نباش، من هر جوری شده طرف خودم رو پیدا میکنم میارمش پای قرار. همینجوری وسط حرفاشون گاتوزو کیف پولش رو در میاره و کن اتو لای پول و مدارک که توی کیف بودن نشان کلانتری میبینه، واسه کلانتری کوکانتی که توی کیف جانی گاتوزو بود، یعنی توی کیفش نشان پلیس داشت. جانی گاتوزو متوجه میشه که کن اتو حسابی جا خورده، میگه بابا نگران نباش از پلیس خفت نکردم. از نظر فنی بخوایم حساب بکنیم، جانی گاتوزو واقعا خودش شخصا توی کلانتری کار میکرد، پاره وقت و فقط مثلا چند روز توی ماه میرفت اون احضاریه ها و حکم ها رو پخش میکرد. اصلا خانواده سولانو خیلی وقت بود که با اینجور افراد تو ارتباط بود، یعنی عیب که نبود، حتی حسن هم داشت، چون آشنا بودن با کسی که نشان پلیس داره توی خط کاری اونا چیز بدی نبود و حتی پوان بود، میتونست یه روز به کارشون بیاد. توی همین احوالات که کن و جانی توی رستوران داشتن با هم دیگه حرف میزدن، مریلو همسر کن که توی دهه 80 زنش بود اومده بود بیرون پارکینگ رستوران و منتظر شوهرش بود که متوجه میشه تنها نیست. میبینه دو نفر، یعنی دو نفر دیگه حدوداً 40 ساله که کلاهای یک شکلی همسرشون بود کنارش توی ماشینهای قهوه‌ای رنگشون نشستن و انگار تمام حواسشون به کن اتو و همسرش مریلوه. یک روب گذشت، مریلو دید که یه مرد دیگه از رستوران اومد بیرون که بعداً فهمید این جانی گتوزوه. جانی گتوزو از رستوران اومد بیرون، وقتی جانی سوار اون ماشین قشنگش شد و رفت، مری متوجه میشه که اون دو نفری که داشتن میپاییدنشون همزمان با همدیگه دنبال جانی حرکت میکنن و با سرعت یک نواخت از رستوران دور میشن. چند ماه بعد از این قرار، مجله شیکاگو تریبون گزارش داد که FBI فهمیده بود که مافیای رئیس سولانو میخواستن توی رستوران کن اتو رو بکشن و کلکش رو بکنن. واسه همین هم رازیش کرده بودن که تنهایی بره داخل رستوران، اما چیزی که کن رو نجات داده بود نه مأمورهای FBI بودن نه بخشش پدرخوانده سولانو، حضور زنش مریلو بود که باعث شده بود جانی گتوزو از شلیک کردن بهش منصرف بشه. دنیا رو ببینید، سوراخ شدن رادیات ماشین کن به صورت ناخواسته باعث به عقب افتادن حکم اعدامش شده، حداقل واسه یه زمان کوتاه. یه موزیکی بشنویم قبل از دستور قطر کن اتو، یکم از پلیس داستانمون بگیم از مواجهه ایجنت اسمیت با کن اتو. آخرین باری که ایلین اسمیت کن اتو رو قبل از شلیک به سرش دیده بود توی 16 سپتامبر 1980 توی دفتر FBI شیکاگو. چند ماه بعد از دستگیری کن اتو توی همون هتل هالیده، عینک آفتابی و از جیب در آوردن و تگری زدن اون بنده خدا رو خودش یادتونه که بعد از دستگیری کن اتو رو بردن واسه گرفتن اثر انگشتش و عکس ماکشات حین دستگیریش و یه دستخطی هم ازش گرفتن واسه این که ببینن دستخطش با اون برگه های حسابداری بازی های بولیتا مطابقت دارن یا نه. خانم ایجنت اسمیت دوتا لیوان قهوه میگیره دستش، میره میشینه جلوی کن اتو، یه حال بازجویی طوری بهش میگه ببین آقای اتو، ما خیلی دوست داریم که با همون همکاری کنی. همونطور که میدونین ما برای از بین بردن گنگ‌های زیرزمینی شیکاگو و مافیا به کمک آدم‌هایی مثل شما نیاز داریم. اما واکنش کن به حرف‌های این پلیس زن واسه خود اسمیت هم شگفت‌انگیز بود. کن دوتا دست‌هاش رو دور دست‌های اسمیت می‌گیره، بهش میگه من درک می‌کنم مأمور اسمیت که شما دارین کارتون رو انجام میدین و تلاش واسه این که من رو متقاعد بکنید تا باهاتون همکاری بکنم هم یک بخشی از کارتونه، اما من همچین آدمی نیستم. و کن ادامه میده که میدونم ممکنه یه مدتی من رو بفرستینم زندان، اما این زندان واسم آسونه، به راحتی میتونم از پسش بر بیام، برام مثل آب خوردنه. این اولین باری بود که کارت پخش کن کم حرف و معروف شیکاگو که سنش تقریبا هم سن پدر مأمور اسمیت بود واقعا و خیلی رک داشت باهاش حرف میزد. البته اون زمان ایلن اسمیت هیچی از سرگذشت دوران کودکی کن اتو و حتی دوران زندانی بودنش توی اردوگاه مینی دوکا اطلاعی نداشت. کن اتو در نهایت میگه من محال باهاتون همکاری بکنم، بعد هم دستهاشو از دستای اسمیت جدا میکنه و بهش میگه که This is nothing to me، این واسه من هیچی نیست. خب برگردیم به داستان کن اتو. چند روز بعد از ملاقات کن اتو با جانی گتوزو و اون برنامه ترور نافرجام کن که گفتیم چون زنش بود بهش شلیک نکردن، دوباره بیگ جو دست راست سولانو باهاش تماس میگیره و میگه که این دفعه سزار دیوارکو میخواد باهات توی رستوران و کلاب خودش ملاقات داشته باشه، پس شما فردا ساعت 11:30 برو اونجا. خب گرفتین چی شد؟ یه بار سعی کردن بکشن زنش نبود، دوباره به زنگ زدن گفتن که آقا این دفعه برو پیش دیوارکو که رئیس مستقیم خودش بود. کن میرسه اونجا، به سزار دیوارکو سلام میکنه، میبینه که بیگ جو هم اونجاست، یه بارتندر یونانی هم اونجاست به اسم پیت، حالا کاری باش نداریم. البته خود بیگ جو چون گفت من خیلی کار دارم، کتشو گرفت، خداحافظی کرد و از اونجا رفت. سزار دیوارکو با کنتو در مورد اجاره صحبت میکنه. کن بهش میگه که چون از جانی گتوزو دیگه خبری نشد و من چیزی نشنیدم، واسه همین با یه نفر از لاگرانج که قبلش با هم صحبت کرده بود با همون قرارداد رو بستم. سزار دیوارکو هم میگه باشه، پس امشب تو با جانی گتوزو و جی کمپست یه قرار بذار ببین چی میگن. بعدش هم با هم دیگه ستایی میرین به سمت رئیس سولانو، رئیس نورت ساید، بخش شمالی، با هم دیگه شام میخورین و فکر میکنم که همه چیز اوکی میشه. توی تمام سالهایی که از دهه 50 میلادی تا اون روز کنتو عضوی از این زنجیره بود و توی این سالها میلیون ها دلار به این زنجیره تزریق کرده بود، امکان نداشت که شخصا با رئیس سولانو شام خورده باشه. همه چیز مشکوک بود، چجورم مشکوک شده بود. وقتی میره سمت ماشینش، قبض جریمه پارک کردن توی پارک ممنوع رو از روی شیشه ماشینش برمیداره، هیچ وقت هم این قبضا رو پرداخت نمی کرد. با خودش به این فکر میکرد که بعد از این همه مدت که واسه گنگای زیرزمینی و مافیا جون کنده بود، یعنی کن تا اون روز خیال میکرد بعد این همه موفقیت همکاراش و رفیقاش خیلی بهش احترام میذارن، مردا و رفیقا و همکارهایی که توی این سالها با بازیهای قمار ثروتمندترشون کرده بود. حالا اما اونا انگاری اصلا دیگه نمیشناختنش. کنتو هیچ وقت یک خبر ریز هم به بیرون خانواده نداده بود، چه برسه که بخواد همتیمی‌های مافیایی خودش رو بفروشه. اما حالا قرار بود که همون رفقا، همون همکارها الکی الکی جونش رو بگیرن. برگردیم به اول داستان. داخل ماشین تورینو جسد کنتو روی صندلی راننده افتاده بود. خون هنوز از 6 تا زخمش داشت چکه میکرد. 3 تا تیر خورده بود دیگه، هر تیر یه ورودی داشته باشه یه خروجی میشه 6 تا سوراخ. حسابی خون ازش رفته بود. چند دقیقه از شلیک گذشته بود که کن چشماشو باز میکنه و روی صندلی صاف میشینه. وقتی اولین گلوله به سرش شلیک شد با خودش فکر کرد میدونستم همینه، پس همونجوری که فکرشو میکردم. اما بعد از اصابت گلوله دوم اون متوجه شده بود که نه بابا، انگاری قرارم نیست که بمیرم، و گلوله سوم و اون شروع به لرزیدن کرد. بعد به پهلو افتاد، تشنج، و با یه حرکت عالی خودش رو به مردن زده بود. درست شنیدین، کن اتو نمرده بود، اون فقط ادای مردنشو در آورده بود. حتی صدای پای گتوزو و کمپس رو شنیده بود که از ماشین پیاده شدن و پا به فرار گذاشتن و صدای قدم‌هاشون هی ضعیف و ضعیف‌تر می‌شد. اون 3 تا تیر به سرش خورده بود اما حتی هوشیاریش رو هم از دست نداده بود. خونریزیش باعث شده بود که پیرهنش خیس خون بشه و کلی خون هم روی صندلی جلو بریزه. در ماشین رو باز می‌کنه، تلو تلو خورون از ماشین میاد بیرون، حین راه رفتن خون به داخل کفش هاش هم میچکید. کن داشت درد خیلی زیادی رو تحمل میکرد، یعنی به شدت درد میکشید، اما خب این دردها نشونه خیلی خوبی بود. کنتو قهرمان داستان ما هنوز زنده است که داره درد رو حس میکنه. اما چجوری بعد از 3 تا شلیک اونم توی سرش هنوز زنده مونده؟ این دفعه علامت سوال این قسمت دوم از سریال 3 قسمتی کن اتو بود که شنیدید. امیدوارم ازش لذت برده باشی. دوستان توی بهار فصل شکوفایی اجرای زندمون نشه، احتمال قریب به یقین جمعه عصری برگزار خواهد شد و توی تهران. اگه قطعا و حتما شرکت میکنین به هم توی دایرکت پیام بدین بدونم چند نفر هستیم که چه سالانی رو واسش انتخاب بکنیم. دم همگیتون گرم.